بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عشق، سلام و نور، سلام و برکت. روح زیبا، مهیای یه جلسه دیگه تراپی با مثنوی شریف باش. شکر بابت این رزق، این حال و این منزل. امیدوارم که این منزل برامون تبدیل به مقام بشه. سعادتیه برخورداری از این رزق و درکش. چند صباحیه که مثنوی خوانی مد شده. خدا رو شکر جلسات مثنوی خوانی برپاست. اما آیا هر عزیزی که به این مجالس دعوت میشه هوشیار بر خوراک که داره عطا میشه هست؟ هوشیار بر هضم و پختن اون آگاهی درونش هست؟ هوشیار بر بیانش، عمل بهش و پرداخت زکاتش هست؟ آیا ایگو ظرف و مرکب حمل آگاهی در ما به سلامتی هست که بتونه قدر شناس آگاهی که در اختیارش قرار میگیره باشه و به خوبی از اون استفاده کنه؟ یه کودک آگاهیش در اون سطحی نیست که از موهبت یه موبایل پیشرفته کامل آگاه باشه و بتونه از خدمت و نعمتی که در اختیارش قرار میگیره با اون موبایل کامل برخوردار بشه. یکم بازی میکنه، به خاطر همین بازی یکم ذوق میکنه و اون رو کنار میندازه. روح زیبا، بالغ سالمت در رأس کاره یا یه کودک که با شنیدن آگاهی یه موج شادی میگیره و بعد اون رو یه کنار میندازه. آگاهانه و عاشقانه بالغ و صدا بزن، کودک رو پی بازیش بفرست و زمزمه کن. در نام خداوند زنده، در این لحظه سخاوتمند فرمان خروج میدهم به هر آنچه این دم به من خدمتی نمی کنه و به تمام نیروهای تاریک، و فرا می‌خوانم نیروهای الهیم را و می‌طلبم تجربه اکنونم تجلی مطلق نور الهی باشه. یک نفس آرام و عمیق به نیت اتصال به خرد جاری لحظه بکش. اعوذ بالله بگو، بسم الله بگو و نیت نور خالی کن. خب روح زیبا، چه کردی با آگاهی زیبا شیرین افسون کننده نشست قبل؟ مشقش رو به جا آوردی؟ سعی کردی مراقبه کن، تجلیات اطرافت رو مشاهده کنی، لمس کنی و کنجکاو این باشی که بر اساس اسماء الهی امر کن به چه صفتی در اون تجلی زمزمه شده؟ وجود خودت رو مشاهده کردی که آیا نصیب و بهره ای از وحی الهی داره یا طفلی و یتیم داره عمرش رو به سر میبره؟ اشاره قشنگی داشت حضرت رومی پایان نشست قبلمون: گر نخواهی در تردد هوش جان، کم فشار این پنبه اندر گوش جان، تا کنی فهم آن معماهاش را، تا کنی ادراک رمز و فاش را. اگه ساعتی از شبان روز رو اختصاص بدی به احیای جان، با پاکسازی وجود خودت از سم جهان ماده، هر چقدر که این جهان ماده مقدس، قابل ستایش، قابل شکرگزاریه، اما برای وجود نوری ما، ذات ما، سم و آفته. بازی تو باغ خیلی شیرینه، خیلی دلچسبه، اما میدونی باید بعد از بازی دستات رو بشوری. مشغول باغ زندگی شدن هم زیباست، شیرینه، اما باید یه وقت خاص بذاری برای پاکسازی. تو این وقت خاص روزمرگی تو بنویسی تا انرژی آنچه که تجربه کردی از درون تو تخلیه بشه. با مراقبه، زمزمه جملات تأکیدی و EFT سیستمت رو به روز رسانی کنی. در ذکر نام یار و تلاوت آیات مذهب شریف بشینی تا اینطوری پنبه جهان مادر رو از گوش جانت بیرون بکشی. عزیزی که روزمره حداقل دو ساعت مشغول احیای جان خودش نباشه جان نداره، جانوره. یعنی در حد حیوان و جماد و نبات زندگی میکنه، بلکم پایین تر. چون طبق آگاهی نشست قبل متوجه شدیم که مراتب حیوان، جماد و نبات هم از وحی و هدایت الهی برخورداره و هر حرکتش مطابق طرح الهیشه. کاملا مسلمان هماهنگ در ذکر سبحان الله شناوره. انسانی که مشغول احیای جان نباشه، وحی و هدایت الهی رو حداقل از سطح غریزه خودش دریافت نکنه، حتی از جماد هم پایین تره. یه وجود طفل و یتیم میشه که گشت ارشاد کائنات باید اون رو دستگیر کنه، ببره برای آفت و سمزدائی و بنشونه سر یه کلاس مناسب با سطح شعورش و حالش. به این کاری که گشت ارشاد کائنات انجام میده ما میگیم قضا و قدر. مطابق قدر آگاهی و عمل ما قضایی تعیین میشه، توی اتفاق به ملاقات ما میاد. هر چقدر جانت رو بیشتر احیا کرده باشی، گامهات با ثبات در طرح الهیت باشه، این قضا سبکتر و باحالتره، پر از کیف و حظه. رومی از وحی گفت و حالا میخواد به یه نکته مهم در مورد طرح الهی و وحی و هدایت تجلیات بگه. هر وجودی با اذن و امر الهی موجودیت پیدا کرده در طرح خاص و صفات خاص. ممکنه این حقیقت ذهن رو به سمت جبر ببره. خب اگه یه طرح خاص پیش بینی شده با صفات خاص، اختیار من کجاست؟ وقتی سوال خداست، جواب هم خداست، اول و آخر، ظاهر و باطن خداست، نقش من و تو چی میشه؟ ما یک بعد زمینی متراکم محدود، یک بعد خاکی و گلی داریم با حواس مخصوص به خودش برای امورات مخصوص به این سطح. یه بعد فراتر از قسمت گلی و خاکی خودمون داریم. اون بعد هم سیر تکامل خودش رو به همراه هدایت خاص و گیرنده های هدایت خاص داره. گوش جان و چشم جان جز این حس است. گوش عقل و گوش زن زین مفلس است. برای این که پاسخ سوالت رو نسبت به زن جبر یا بقیه کنجهاوی ها و سوالات درباره قضا و قدرهای زندگیت به دست بیاری، باید چشم و گوش جان رو در سلامت نگه داری. با حواس پنجگانه جسم نمیتونی هدایت نسبت به جان رو کسب کنی و همینطور نمیتونی کنجکاویهات رو در مورد بطن اتفاقات، چرایی روزمرگیت به دست بیاری. چشم و گوش جسم برای معاش جسمه و چشم و گوش جان برای معاش روحه و روح و جانه که جواب تمام سوالات رو در سطوح مختلف داره. برای رهایی از شکها، گمانها، چراییها، زن جبر، زن بی‌عدالتی، باید باطن رو پاک نگه داشت تا رازهای سرپوشیده در پرتو صفای قلب برای ما گشوده بشه. اما رومی که این صفای قلب رو داشته و بطن اتفاقات براش رازش گشوده شده، اشاره هایی رو برای ما داره. باید سرخط این اشاره ها رو بگیریم و به عمق بریم. لفظ جبرم عشق را بی صبر کرد، وان که عاشق نیست حبس جبر کرد. وقتی از پس سختی های زندگی و قضاهایی که جذب کردیم برنمیایم، همینطور وقتی در مقام قضاوت میشینیم، زندگیمون رو با دیگران میسنجیم، مقایسه میکنیم و وقتی در شعر و ترانه آفرینش فرو میریم و متوجه طرح الهی میشیم، صفاتی که امر کن رو گرفتن و مشغول فیکان هستند، زندگی برای ما دچار ابهام میشه. جواب این ابهام رو ذهن نمیتونه به دست بیاره. باید بطن حقایق و اتفاقات رو کنار هم بچینیم. اصل اول، این چیز برای عاشق جبر نیست. عاشق به ناتوانی ذهن و امکان آلوده شدنش با فسون شیطان آگاهه. همینطور عاشق از ارتعاش عشق در وصل با رب العالمین سیره. کسی که یه قطره از عشق الهی رو بچشه، هیچ چیز از این جهان ماده دیگه براش طعم نداره. مقدسه. به بهترین شکل بهترین خودش رو در هر موقعیت متجلی میکنه، چون میدونه که تجلی خداست، برند خداست. وجودش هر دم در هر شکلی که بروز کنه، رفتارش، بیانش، کلامش، عملش، خلقش، معرف معشوقشه. پس صفاتش رو، تواناییش رو امانت معشوق میدونه برای تجلی معشوق به چشم دیگران. هم در وصل سیر از محبت یار، هم آگاه از امانت یار. سرگرم بازار نمیشه که پرداختن به امر معشوق براش تکلیف یا جبر باشه. محو در معشوقه و از اینکه به هر سمتی که معشوق اشاره کنه حرکت کنه لذت میبره، حظ میبره. زندگی برای کسی جبر میشه که از طرح الهی در اومده باشه، شیفته جهان جسم و ماده شده باشه، وقایتش رو دستاوردهای مادی قرار داده باشه. مثل کودکی که شیفته اسباب بازیش یا شهر بازی شده باشه، اونجا رو و لذتهاش رو غایت خودش قرار داده باشه، مشقش، ادامه راهش، تکلیفهای روزمرش رو فراموش کنه. وقتی کودک شیفته شهر بازی میشه، حقیقت زندگیش و سفر واقعیش و آدابی که داره براش جبر میشه. مواظب باش که این دنیای حقیر رو غایت خودت قرار ندی و وابسته به لذت‌های موقتش نشی. اولین علتی که باعث میشه ما دچار توهم جبر بشیم اینه که عاشق نیستیم. دومین علت اینه که ما سواد آگاهی نسبت به قوانین الهی و معارج و استدراج و مراتب مسلمان تا سطح اولوالالباب و ابدال و مقربین نیستیم. سلمانی یه دانشگاهه. از پایین ترین سطح ها شروع میشه تا سطح مقربین. با ابدال آشنا شدی. وجودهای عزیزی که به معرفت خودشون، خداشون، قوانینش رسیدند. با کسب معرفت میدان وجودشون در سطح قرار گرفته که خاصیت الهی در برخورد با زندگی دارند. اسیر قوانین سخت جهان ماده نیستند. میتونن در کیفیت اتفاقات ابدال ایجاد کنند، تبدیل کنند. جبر برای کسایی که سواد قوانین الهی رو ندارند. مثل یه آدم بی سواد بلد نیستن چطور با خودپرداز الهی، خودپرداز کائنات عمل کنند و از اون برداشت داشته باشند. بکن بهترین، بروزترین کیفیت موبایل رو داشته باشی. وقتی سواد آگاهی نسبت به آپشن‌هاش نداشته باشی، استفاده در پایین ترین سطح رو سهم خودت می‌کنی و حتی چون بلد نیستی که چطور با آپشن‌هاش کار کنی، خودت رو در جبر می‌بینی. به جای شکرگزاری ناشکری می‌کنی. مهمه که مسلمان از سن تکلیف شروع کنه به مطالعه قرآن و قوانین الهی و قدرت خلق رو تمرین کنه. ما جهت حرکت رو اشتباه گرفتیم. اول باید یه ایگوی سالم می ساختیم. عناصر این ایگو رو سر جاش می زاشتیم. اول باید جنست رو بشناسی و عناصر درونش رو. اینه که ما دوره رفرش و دوره زن بودن و حیات نو رو در کانال با عزیزان سهیم شدیم. ایگو که سالم شد، سه تا حرکت باید انجام بشه. مطالعه قرآن و درک احکام الهی. ما فقط در پایین ترین سطح چند تا حکم و تکلیف با خبریم. نماز، روزه، خیلی که هنر کنیم تسلیم باشیم، زکات. به این فکر کردی که اگر راه رستگاری همین 3-4 قلم تکنیک بود، چه نیازی به کتاب قرآن بود؟ یه نفس آرام و عمیق بکش. از مراتب شعور و سواد میگیم. پایین ترین سطح تا مرتبه مقربین، نسخه رسیدن به مراتب مختلف در قرآن شریف هست. از وقتی عناصر درون رو مرتب سر جاش چیدیم، بالغ رو صدا زدیم، از ماهیت وجودی خودمون زن یا مرد آگاه شدیم، نوبت اینه که این وجود سالم رو به مقصد برسونیم. سفرش رو در مراتب شروع کنیم. این سفر روان ما در معرض اتفاقات مختلف قرار میگیره. این روان نیاز به تراپی داره. با توجه به این دوتا نیاز، ما در کانال هم مشغول مطالعه مصحف شریف، هم مشغول مطالعه مثنوی شریف هستیم. تا از سوء ظنها و گمانها و تردیدها بیرون بیاییم. تا اینجا دو تا شرط لازمه برای اینکه ما اسیر سوالها و شکها نشیم و ناتوان نمونیم که در سنگینی جبر فرو بریم، چرا که این معیت با حق است و جبر نیست. این تجلی مه است، ابر نیست. وقتی ظاهر و باطن خداست، سوال و جواب خداست، جبر نیست. این معیت و همراهی خداست با هر ذره‌ای که اون رو به تجلی آورده. در کل سفر این حفاظت و هدایت خداست، این عشق بی قید و شرط خداست. رب العالمین از دمی که سفر شروع میشه، تاریک ترین نقطه با هر ذره هست تا به مرتبه جذبه و بیخیشی برسه. معیت و همراهی خدا مثل یه فانوس دریاییه، مثل تلالو ماه در شب جهان ماده است. رب العالمین دم آدم به تمام ذرات حیات و علم بروز شده میدمه. این یعنی قائم به حق بودن. در همه حال خالق با وجودی که امر کن رو بهش زمزمه کرده همراهه و اون رو تا فیکان شدن و بازگشت به عدم همراهی میکنه. این معنایی که حضرت رومی داره بهش اشاره میکنه در آیه 4 سوره حدید ذکر شده. با هم زمزمش کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. هو الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم اينما كنتم والله بما تعملون بصير. اوست که آسمان ها و زمین را در 6 روز آفرید، سپس بر تخت فرمان روایی و تدبیر امور آفرینش مقتدر و مسلط چیره شد. آنچه در زمین فرو می رود و آنچه از آن بیرون می آید و آنچه از آسمان نازل می شود و آنچه در آن بالا می رود و می ماند در نظارت و حمایت رب العالمینه. او با شماست هر جا که باشید و خدا به آنچه انجام می دهید بیناست. درود آفرینش، امر کن، فیکان 6 روز طول کشیده. اما نه 6 روزی که ما با طلوع و غروب خورشید میشناسیم. یه سیاره تا از تجمع گازها و غبارها شکل بگیره چند میلیون سال طول میکشه. وقتی رب العالمین از 6 روز میگه، این 6 روز به میلیون ها سال میرسه و عرض خداوند فقط سیاره زمین نیست، 7 فلکه که در اون ذرات در حال تبدیل شدن هستند. بالای این عرض، عرش و اطرس الهی در حال حمایت و حفاظت عرض الهیه. هر ذره کاملا در عشق و احترام توسط رب العالمین در شکل ملائک و ارکان، قوانین و وحی با عشق در آغوش کشیده میشه تا سفرش رو و خدمتش رو به مقام و منزل آخر برسونه، از عالم غیب به سمت عالم غیب. این حرکت زیبا رو کسی جبر میدونه و تو این سفر به کسی سخت میگذره که ور بود این جبر، جبر عامه نیست، جبر آن اماره خودکامه نیست. کسی که از قوانین الهی و کیفیت وجود خودش با خبر نیست به سختی میافته. کسی هم که عاشق نیست، تسلیم معشوق نیست، حس میکنه زندگی براش سخته و جبره. یه قطره وقتی از دریا جدا میشه هویت مستقل پیدا میکنه، هم احساس جبر داره هم یه جاهایی احساس اختیار. اما وقتی به دریا برمیگرده با قدرت دریا یکی میشه، یه جبر براش معنی نداره، چون داره از قدرت بی نهایت دریا استفاده میکنه و ارادش در سمت و سو و جهت گرفتن با اراده دریا یکی میشه. پس اختیارش در اختیار دریا محو میشه. میشه گفت جبر خاصان معیت با الله که همش عشقه، همش لذته، و جبر عوام حس و برداشتیه که به خاطر هوس‌های نفس به انسان القا میشه. شاید این سوال پیش بیاد که آخه ما هم لذت‌هایی داریم، دلمون میخواد چیزایی رو تجربه کنیم، انتخاب‌هایی داشته باشیم، هدفی رو بنا به آگاهیمون انتخاب کنیم و با لذت به اون برسیم. اصلاً نفس، منیت، ایگو بالاخره وجود داره، یه سواد آگاهی تو شکل میگیره. چرا نباید مطابق اون سواد آگاهی به خواستش برسه؟ ذات ما کمال طلبیه، بی نهایت خواستن. آیا اون چیزی که نفس یا ایگو تشخیص داده که بهش حال میده به صلاحشه کمال طلبیه، بی نهایت خواستنه؟ اگر یک کودک در خانواده انتخابش متناسب با صلاحش، موفقیتش و رسیدن به مدارج بالا باشه، خانواده باهاش مخالفت میکنند، چه موقع خانواده با یک کودک در انتخابهاش مخالفت میکنه؟ وقتی اون انتخاب برای زندگیش در حد کمال نباشه، بهترین رو براش نیاره. وقتی خواسته ما در تضاد با طرح الهی و خواسته خدا برامون قرار میگیره که حد نهایی بی نهایت و رسیدن به کمال رو با خودش برامون نیاره، از راه کمال و بی نهایت غنای ما رو خارج کنه و ما به خاطر دید کوچیک ذهنمون نسبت به اون نهایتی که قرار بهش برسیم و این آفتی که خواسته اکنونمون داره کوریم، کریم، کافریم. کی میتونه بر جبر و اختیار حقیقی و معیت خدا با خبر بشه؟ جبر ایشان شناسنده ای پسر که خدا بکشادشان در دل بسر. غیب آینده بر ایشان گشت فاش، ذکر ماضی پیش ایشان گشت لاش. خاصانی که به معرفت رسیدند، خدا چشم دلشون رو باز میکنه و اونها میتونن از حقیقت هر اتفاق با خبر بشن، همینطور حد نهایی و کمال هر ذره. این روشنبینی با باعث میشه که طلب و جهت نگاه سالک با خدا یکی بشه، چون رب العالمین همیشه کاملترین و بهترین رو مصور میشه. وقتی به کاملترین و بهترین نگاه میکنی، دیگه به گذشته بر نمیگردی، به هوسهای نفس لوامه توجهی نداری. برات سوال نیست که چطور این دل بینا رو به دست بیاری؟ زیاد مسیر و مکتبی که پیشنهاد میدن چطور روشن ضمیر بشید، ولی آیا علم رسیدن به روشن ضمیری رو کسی غیر از خالق این صفت میتونه مصور بشه و میتونه آموزش بده؟ این علم کجا آموزش داده بشه غیر از کتاب مصحف شریف؟ و آموزگاران این علم چه کسی باشه غیر از مرسلین و ائمه؟ خالق بی شمار سطح شعور و آگاهی در مسیر کمال آفریده. برای این بی شمار سطوح آگاهی نقشه گنج و نسخه هدایت مصور شده. این هدایت رو متناسب با سطح شعور دوره‌ها، عصرها و قوم‌ها در کتب مقدس نازل کرده. کاملترینش در قرآن شریف. در عشق و عدالت خداوند نمی گنجه که هدایت دور از دسترس باشه یا در حدی گرون باشه و دست نیافتنی باشه که یکی از عیال خدا از هدایت وا بمونه. مدارج هدایت تا روشن ضمیری از سن تکلیف تا پایان عمر برای ما در قرآن نازل شده. وقتی دل ببندی به نسخه هدایت الهی، اختیار و جبر ایشان دیگر است. قطره‌ها اندر صدف‌ها گوهر است. وقتی مراتب آگاهی رو با هدایت الله طی می‌کنی، تفسیرت، تعریفت، نگاهت به هر چیزی متفاوت از نگاه و تشخیص سطح عامه است. هر کدوم ما قطره‌ای هستیم که در دل صدفی که خدا آدرسش رو داده میتونیم تبدیل به گوهر بشیم. صدفی که ما رو تبدیل به گوهر میکنه دین ماست، نه مکتبهایی که بشر ساخته. هست بیرون قطره خرد بزرگ، در صدف آن درخور است و سترگ. در هر مکتبی غیر از دین و کتاب مقدست پی آگاهی باشی، وجود تو تبدیل به اون گوهری که باید نمیشه. شاید مراتبی رو طی کنی، به آگاهی هایی دسترسی پیدا کنی، ولی همه فلششون سمت جهان ماده است. تو رو به عالم غیب و ماورا هدایت نمی کنه. فقط صدفی که خداوند آدرسش رو میده میتونه قطره باران وجود تو رو تبدیل به گوهر کنه. مکاتب دیگه غیر از دینت مثل صدفی هستن که تو در اونها فاسد میشی، به مروارید تبدیل نمیشی. چه مثال قشنگی زده حضرت رومی. کاش جانمون شنوای این تلاش برای آگاه کردنمون باشه. چقدر توصیف، چقدر مثال، چقدر ریزکاری برای اینکه حقیقت به جان ما بشینه. تب ناف آهو است آن قوم را، از برون خون و درونشان مشک ها. تو مگو کین مایه بیرون خون بود، چون رود در ناف مشکی چون شود. در ناف آهو یه حفره‌ای هست که یه ماده ترشح میکنه که تو دلش خون آهو رو خشک میکنه و تبدیل به یه ماده معطر میکنه. خاصیت اون حفره تبدیل کردن خون یه ماده معطره. این تبدیل شدن یه جبره، یه طرح الهی. عامه اسیر جبر میشند، اما خواص سیر تبدیل به عطر شدن رو مشاهده میکنند. هوشیار باش که اگر اون قطره خون جبر خدا رو نپذیره، به ماده معطر تبدیل نمیشه، فاسد میشه، میگنده. همین اتفاق هم ممکنه برای ما بیفته وقتی با طرح الهیمون سازگار نیستیم. مردم عامه که زندگیشون رو جبر میبینند، فقط خون و اسیر شدنش تو اون حفره رو میبینند، اما روشن ضمیر معطر شدن اون خون رو میبینه. مردم عامه در مقابل اون فرایند تبدیل شدن خون به عطر صبوری ندارند. از طرح خارج میشند و فاسد میشند. که از مهمترین صفاتی که تو سفر زندگی ما اون رو باید به قوام برسونیم صبره. باید صبر جمیل داشته باشیم. و تو هر اتفاقی که حکمتش رو درک نمی کنیم، برکت و حکمت اون رو بطلبیم. رند اونه که ارادش رو با اراده خدا یکی می کنه و مثل حضرت موسی این ذکر رو دمادم با خودش تکرار می کنه. آیه 24 سوره قصص با هم زمزمش کنیم. حفظش کن و هر جا دچار شک، تردید، خستگی، بریدن، شدی، هر جا احساس کرده قربانی شدی، مظلوم واقع شدی، این ذکر رو تکرار کن. این ذکر عصای موسی است. بسم الله الرحمن الرحیم. فسقا لهما ثم تولا الى الظل فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. پس موسی دامهایشان را به جهت کمک کردن به آن دو به آب داد. سپس به سوی سایه برگشت و گفت پروردگارا به آنچه از خیر بر من نازل می کنی نیازمندم. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. این ذکر رو دمادم زمزمه کن و تسلیم خیر و برکت خدا باش که اون بهترین و کاملترین رو تو ظرف زندگیمون وارد می کنه. تو مگو کین مس برون بود محتقر در دل اکسیر چون گیرد گوهر. مس اول یه فلز نازیباست به کمک یه اکسیر و تو دل آتش زیبا و براق میشه. وجود ما هم اول مثل مس تاریک و کثیف و آلوده و نازیباست. با اکسیر آگاهی و تو دل آتش اتفاقات تبدیل به کیمیا میشه. اتفاقات برای کم و زیاد نیومدند. برای اینکه ما چیزی رو به دست بیاریم نیومدند. تیگه اتفاق جان ما صیقل میگیره و ما تبدیل به کیمیا میشیم. اما ما تو اتفاقات یه غایت گذاشتیم. افزایش مشتری، اضافه کردن پول، حال خوب به دست آوردن، حامی داشتن، رسیدن به قدرت، به ثروت، رسیدن به یه نقطه آرامش و امن، حفظ آبرو، ارزشمند شدن، شهرت به دست آوردن. درسته که همه اینها تو اتفاقات هست، اما هیچ کدوم اینها مقصد نیست. وقتی وارد یه پیشه، یه فن، هنر و شغل میشی، با هدف پولدار شدن و رفاه، میفتی تو آتش صیقل گرفتن. مقصد صیقل توست، نورانی شدن توست، قوام گرفتن بر صفات الهی توست، نه پولدار شدنت. یه همچین اتفاقی وقتی توجه ما بر پولدار شدن و رفاهیات قرار میگیره از طرح الهی خارج میشیم. سر اون تمرین هایی که باید حاضر نیستیم. اینه که کلاس کامل نمیشه. و طلب ما که پول و رفاهیات گروگان پیش خدا قرار میگیره، کلاس طولانی تر میشه یا تغییر شکل میده تا به اون مقصدی که خدا برای ما در نظر گرفته برسیم. شاید یه کلاس توی یه بیماری چیده بشه. مقصد شفا نیست. مقصد صبور شدن ماست. مقصد آگاه شدن ما بر کیفیت شفاگریمونه. مقصد آشنایی ما با این جسم و انرژی ماست. نمرمون که تو درس‌های مربوط به این اتفاق، این سفر، این کلاس 20 بشه، شفا اتفاق میفته. اما اگر تو واحدهای درسی این ترم کلاسی وابمونیم، شفا طول میکشه. چون مقصد سلامتی جسم نیست. رشد و بزرگ شدن ماست. اختیار و جبر در تو بود خیال، چون در ایشان رفت شد نور جلال. چه زیبا. وقتی سوادی از قوانین الهی و حکمت خدا در زندگی نداریم، در جبر و اختیار وا میمونیم، زیر کهن الگو یا قربانی میشیم. ولی همین موضوع، همین روند در کسی که تابع احکام الهیه، مرتبه به مرتبه باعث نورانی شدن و معرفت میشه. نان چو در سفره است باشد آن جماد، در تن مردم شود او روح پاک. در دل سفره نگردد مستحیل، مستحیلش جان کند از سلسبیل. یکی از مشاهده اتفاقات زندگیش و روند هدایت خداوند به مرتبه از معرفت میرسه. جانش به واسطه این آگاهی پر نور میشه و لحظات زندگی بهش شیرین میگذره. مثل یه تکنان تو سفره که جامد و کم ارزشه، وقتی یه انسان اون رو میخوره در وجودش تبدیل به نیرو و آگاهی میشه. ما موهبت‌های زندگی رو به هدر میدیم یا به احسنت تبدیل میکنیم. نان تا خورده نشه، وارد بدن نشه، به قوت و انرژی تبدیل نمیشه. قوت جان است این، ای راست خان، تا چه باشد قوت آن جان جان. روح زیبا، اگر وجود ما این قدرت رو داره که یه تیکه جامد رو به یه انرژی مفید تبدیل کنه، یعنی وقتی بعد گلی و خاکی ما یه همچین قدرتی داره، بعد روحانی و جان، بعد لطیف ما چه قدرتی میتونه داشته باشه؟ جسم که اینه، تا چه باشد قوت آن جان جان. وقتی کمترین خاصیت ما اینقدر با شکوهه، قدرت‌های ماوراییمون از پس چه کارهایی برمیاد؟ گوشت پاره آدمی با عقل و جان، میشکافت کوه را با بحر و کان. زور جان کوهکن شق حجر، زور جان جان در انشق القمر. یه جسم و ذهن کوچیک آدم چطور تونسته تو کوه به اون بزرگی نفوذ پیدا کنه، به آسمان راه پیدا کنه و آسمان و زمین رو به خدمت خودش بگیره؟ کمترین توانایی ما با کمترین ابزار، مثل فرهاد کوهکن با یه تیشه میتونه دل کوه رو بشکافه. از یه بعد خودمون غافل موندیم، بعد جان، که اگه اون رو رشد بدیم، اون وقت مثل حضرت رسول صلی الله، قدرت شق القمر متجلی میشه. ما فقط روی بعد جسم و ذهن متمرکز شدیم. این اولین سطح و لایه ماست، کمترین توان ماست و ببین با همین کمترین توان چقدر پیشرفت داشتیم. تکنولوژی تا کجا رسیده و چه ایده های عظیمی پیش رو برای متجلی شدن تو صف هستند. ما با ذهن داریم روی قانونهای جهان ماده کار میکنیم. پیشرفت ما در محدوده خاصیت جهان ماده است. اما فکر کن به مرتبه ابدال برسیم، از محدودیت قوانین جهان ماده فراتر بریم و بتونیم از اون ساعت روی این جهان جسم تغییر ایجاد کنیم. اینه که میشه شق القمر حضرت رسول. حقیقته اگر باور کنیم. گر گشاید دل سر انبان راز، جان به سوی عرش آرد ترک تاز. ما هر چیزی رو که باور کنیم میتونیم متجلیش کنیم، خلقش کنیم. و این یه حقیقته. دل اگر مخزن اسرار خودش رو باز کنه، جان با شتاب به عرش میرسه. بکن یه باز شکاری از وقتی که از تخم در اومده بین مرغ و جوجه ها بوده، با اونا دونه خورده و با اونا رو زمین گشته. اوج خوشحالیش دونه داشتن و آزاد بودن برای چرخیدنه. حالا حقیقت این باز رو یکی بهش بگه و تو پرواز اون رو تمرین بده. زندگی بین مرغ و جوجه ها با پرواز تو آسمان قابل مقایسه هست؟ اگر بین مشغله های روزمره فرصتی رو برای احیای جان بذاریم، و حقیقت‌های عظیمی رو که تا این لحظه از چشممون پنهان بوده مشاهده کنیم، جهان ماده با تمام پیشرفتش اصلاً به چشممون نمیاد. چه رازهایی که تو همین خاک هنوز کشف نشده، چه خاصیت‌هایی که به ذهن بشر نیومده و این خاصیت‌ها فقط از طریق دل و مراقبه کشف میشه. ما با تمرکز فقط روی بُعد ذهن خودمون رو از خیلی موهبت‌ها، رفاه‌ها، آفرینش‌های در سطح بالا و زیبا با کیفیت‌های اصیل و شریف محروم کردیم. اکثریت تولیدات بشر چون فقط با تکیه بر ذهن خلق شده، خاصیت تضادش رو با جهان و طبیعت داره. شفا و رفاه مطلق نیست. یه جنبه هم ضرر و خسارت داره. داروی تولید نشده که بی ضرر باشه. ابزاری ساخته نشده که به محیط زیست آسیب نزنه. اکثریت دستاوردهای تکنولوژی که با عصای ذهن فقط راه رفته، یه جنبه آسیب و ضرر هم برای انسان هم برای طبیعت داشته. علت این آسیب اینه که ما از طریق قلب علم رو وارد نکردیم. ما فقط به علم ذهن تکیه کردیم و علم ذهن مربوط به جهان تضاد هاست. هر جا خاصیتی داره به همراه آسیبی هم داره. هر جا آسایش و رفاهی آورده، محدودیت و تنگنا و ضرری هم ساخته. کرد ما و کرد حق هر دو ببین. کرد ما را هست دان پیداست این. گر نباشد فعل خلق اندر میان، پس مگو کس را چرا کردی چنان. خلق حق افعال را موجد است، فعل ما آثار خلق ایزد است. ناطقی یا حرف بیند یا غرض، که شود یک دم محیط دو عرض. از اینجا حضرت رومی میاد توی سطح بلندتر از معنا. هوشیار باش که حضرت رومی با یه سوزن اومده سراغ یه کوه جهل درون ما. ذره ذره با این سوزن اون کوه رو میتراشه و میره سراغ یه سطح معنا بالاتر. معانی دست ما قرضه. با شنیدن، مشق کردن، عمل کردن، اجرا کردن در زندگی ظرفمون رو برای سطح بالاتر معنا آماده می‌کنیم. یه نفس آرام و عمیق بکش. ذرات جهان ماده ظرف نمود اراده و صفات خداست. ما بر اساس تشخیص و آگاهیمون اراده یک اتفاق و عمل رو در ذهن و قلب میاریم. اون اتفاق با حیات و دم و نفخه الهی نمود و تجلی پیدا می کنه. خداوند جان و حیات اتفاقات و تجلیات و قالب انسان نمود فعل، ظرف و پوسته عمله. ما به طور فطری متوجه این حقیقت هستیم که اراده انسان در امتداد اراده خداونده. برای همین علت رفتار دیگران رو از اونها میپرسیم. گر نباشد فعل خلق اندر میان، پس مگو کس را چرا کردی چنان. خلق حق افعال ما رو موجد است، فعل ما آثار خلق ایزد است. حیات و روح عمل و اتفاقات از سمت خداست. پوسته و ظاهر اتفاقات مربوط به جهان ماده و اجسام و کالبدهاست. یکی از این کالبدها بدن انسانه. ما فاعل عمل هستیم و خداوند خالق اونه. برای همین اشاره میشه که بی اذن خدا برگی از درخت نمیفته. این معنا رو حضرت رومی با سخن گفتن واضح کرده. وقتی سخنی جاری میشه یه صوت هست و یه معنا. ما همزمان نمیتونیم هم به صوت توجه کنیم هم به معنا. یه لحظه به صدای شخص توجه میکنیم، یه لحظه به معنا و حرفی که داره میزنه. گر به معنی رفت شد غافل ز حرف، پیش و پس یک دم نبیند هیچ کس. ما یا میتونیم به معنا توجه کنیم یا پوسته، هر دو با هم برای ما امکان پذیر نیست. آن زمان که پیش بینی، آن زمان تو پس خود کی ببینی ای پسر. در کالبد جسم ما به مکان محدودیم، پس اگر متوجه پیش روی خودمون هستیم نمیتونیم از پشتمون با خبر باشیم. چون محیط حرف و معنی نیست جان، چون بود جان خالق این هر دو آن. وقتی ما همزمان نمیتونیم هم بر روح درون یک وجود، هم بر معنا و هم بر پوسته توجه کنیم. مثلا نمیتونیم همزمان به صدای حرف زدن و معنایی که تو حرفه متمرکز بشیم. چطور ممکنه خالق هم پوسته، هم عمل، هم روح درون اون باشیم؟ پس جان چطور ممکنه هم انگیزه و میل رو ایجاد کنه، هم ظاهر و پوسته رو؟ حق محیط هر دو آمده پسر، با ندارد کارش از کار دگر. فقط رب العالمین بر هر دو میدان احاطه داره، هم انگیزه و میل و معنا و هم ظاهر و پوسته و اتفاق افتادن. این بیت اشاره داره به آیه 126 سوره نساء. با هم زمزمش کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم، ولله ما فی السماوات و ما فی الارض و کان الله بکل شیء محیطا. خالق هم بر روح اتفاق، هم ابزار اتفاق، هم میل و اراده اتفاق، ناظر محیط و همه امور رو حفاظت و هدایت میکنه، تقویت میکنه، گاهی هم مانع میشه. زمانی هم که نیاز باشه اون رو نگه میداره، طول میده، دوام میده. حالا اینجا یه سوال پیش میاد، پس ما چی کاره ایم؟ یه نفس آرام و عمیق بکش. طرح الهی چون کامل ترینه، در سلامت خودش در جریانه، طبق حمایت و حفاظت خداوند. این وسط اراده ما هم جاریه، به ما هم فرصت داده میشه تا بر اساس آگاهی و تشخیصمون ارادمون رو وارد اتفاقات بکنیم. یه لحظه به خودت و کل کهکشان یه نگاه بنداز. حد ما نسبت به این عظمت چقدره؟ اراده و نظر ما میتونه تو این بعد و سطح عظیم خللی ایجاد کنه؟ اراده و ارتعاش ما موجی به این هستی میده. گاهی هم آهنگ با ترانه آفرینش، گاهی ناهماهنگ. جهان هستی داره با قوانین الهی اداره میشه. هر جا که هماهنگ بودیم پاداشش رو میگیریم و به مرتبه بالاتر میریم. هر جا که ناهماهنگ بودیم و آسیبی و خللی و وقفه ایجاد کردیم، و مکر او و مکر الله، مکر خدا بالاتر از خسارتی که ما میزنیم. تمام حالتهای زیست و بودش پیش بینی شده، متناسب با اون چاره اندیشی شده و قانونهای تعبیه شده. ما مختاریم که مطابق یا نامطابق با جرایان هستی حرکت کنیم. اونجایی که مطابق هستیم که جلو میریم. وقتی نامطابق حرکت میکنیم، ناهماهنگ هستیم، از اونجا که خدا سلام و صبوره و بر جان ما عاشقه، اتفاقات رو جوری هدایت میکنه که ما فرصت برگشت و توبه داشته باشیم. اگه از این فرصت استفاده نکنیم، با اتفاق جدیدی ما رو متوقف میکنه و کلاسی رو برقرار میکنه که تو اون کلاس ما فرصت کسب آگاهی و باز اختیار عمل داشته باشیم. ببین، 4 میلیارد سال رب العالمین یه سیاره میسازه، 1 میلیون سال کالبد انسان رو میسازه. پس سلام و صبور ناظره، هر جا لازم بود توقف میده، هر جا لازم بود تغییر ایجاد میکنه، هر جا لازم بود اجازه دوام میده. این یعنی معیت و حفاظت و هدایت خداوند. این جریان یعنی اراده خداوند فوق تمام اراده هاست. به این سوگلی که لباس انسان رو پوشیده فرصت میده. آگاه بود، هم آهنگ حرکت کرد، اون رو میبره به مرتبه بعدی. ناآگاه بود، اسیر شد، وابسته شد، خطا کرد، خلاف جهت و آهنگ حرکت کرد، یه بساط کلاس باز میکنه. اسمش رستاخیزه، قیامته. تو این قیامت وجود خطاکار پالایش میشه از سم ظلمت و کفر. حکمت و آگاهی آموزش داده میشه و دوباره فرصت و اختیار برقراره. واژه بی نهایت خیلی عظیم‌تر از چیزیه که ذهن کوچیک ما که فعلا در ساعت و مکان اسیر شده بتونه بفهمه. اصحاب کهف 300 سال خوابیدند، ولی وقتی بیدار شدن احساس میکردن یه نصف روز، شاید هم یه روز خواب باشند. تعریف زمان و مکان و چرخه های عمر ما، چرخه های فرصت هایی که به ما داده میشه، فراتر از چیزی که ذهن ما بتونه درک کنه. کسی از شک و رنج و سردرگمی در میاد که به خالق اعتماد کنه. قدم به قدم مطابق احکام و تعالیف آگاهی کسب کنه و عمل کنه. با این عمل هماهنگ و آگاهانه و عاشقانه وجود میرسه به مرتبه از سواد که بتونه حکمت اتفاقات رو درک کنه. از اونجا که امتحانش رو پس داده، هماهنگ با ذات الهی یکی شده، خداوند قدرت ابدال رو بهش میبخشه. میتونه مثل حضرت محمد شق القمر کنه. یا مثل خیلی از علما، عرفا، صالحین و مؤمنین صاحب کرامت میشه. حضرت رومی تو این منزل و مقام بعد از توصیف ترانه آفرینش معنای مهمی رو به ما هدیه کرد. روح زیبا، آمین که جانت آماده دریافتش باشه و این آگاهی رو خاموش نکنی، محبوس نکنی. هوشیار باش که ما داریم با سوزن آگاهی تو دل کوه کفرمون راه و شیار باز میکنیم. صبور باش و هر آگاهی رو چند بار بشنو، مشق کن، بیان کن. هر معنا و باوری که بر سیستم ناخودآگاهی ما ثبت بشه، خودکار شروع میکنه به اجرا. شاید ذهن کوچیک ما نتونه حکمت و عمق معانی رو درک کنه، اما میتونیم با ثبتش روی ناخودآگاهی اون رو به اجرا در بیاریم، باهاش هم کیفیت و هم خاصیت بشیم. یه فرصت میذاریم برای عمیق شدن بر معانی که این جلسه به ما هدیه شد، همینطور برای زکات این معانی و بیانش. اگر معنایی به جانت نشست و اون رو درک کردی، حتما با گروه سهیم شو. اینطوری به ذهن کل خدمت میکنی و با کمک ذهنهای دیگه این معنا رو قدرت میبخشی. سر بیت 1487 توقف میکنیم برای تعمق. آمین که قدرت و جسارت و لیاقت عمل داشته باشیم. عشق و نور و برکت الهی بی نهایت جاریه. لیاقت و توانت روح زیبا در برداشت و اجرا فزون باد. نور باشی.